تلاش برای مردم باشد. نمایندگان باید قدر مردم را بدانند و با مردم صمیمی باشند و برای مردم مجاهدت کنند و ظرفیت‌های کشور را آنچنان به کار بگیرند که مردم بتوانند از این ظرفیت‌ها در همه جا بهره‌مند شوند.
تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 118 قانون اساسی. مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری طبق اصل 99 بر عهده شورای نگهبان است، ولی قبل از تشکیل نخستین شورای نگهبان بر عهده انجمن نظارتی است که قانون تعیین می کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
عالم محضر خداست. پس رفتار درست سیاسی همراه با راستی و اخلاق مداری کاری است برای خدای بزرگ. کار برای خدا حتی دل سردی هم نخواهد داشت.
خب در این لحظه با ورزشکار رشته جذاب و دیدنی و این روزها هم همه پیگیر این رشته جذابن، از والیبال دارم میگم، با آقای داوود نوری میخوایم صحبت بکنیم. ایشون بازیکن تیم والیبال بودن و مربی تیم تهران هم بودن. سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
زنده باشید.
در حال حاضر هم رئیس هیئت والیبال جنوب غرب تهران هستم.
آفرین به شما. خب همچنان فعالی؟
بله بله.
بازیکن حرفه‌ای رو هم همچنان دارید؟
همچنان بازیکن داریم، در اردوی تیم ملی هم همچنان داریم.
زنده باشین. آی نوری، فکر میکنی چطور میشه که ما بخوایم تو انتخابای متعدد که قرار بگیریم انتخاب درست رو رقم بزنیم؟
بهترین راهکار واسه انتخاب کردن تحقیق کردنه. اینه که ما راجب اون کسی که میخوایم انتخاب کنیم، چه در حوزه ورزش و چه در حوزه انتخابات، همه چیز، تو هر چیزی که بخوای انتخاب کنی اگر تدبیر نکنی و تفکر نکنی، مشورت نکنی و نری تحقیق نکنی، ممکنه که مشکل بخوری. شما وقتی هست که به مشکل بخوری دیگه، اون انتخاب چه خوب چه بد، چه غلط چه اشتباه، این انتخاب خود شماست. پس بهتره که راجبش تحقیق کنی.
سخت‌ترین انتخابی که تا حالا داشتی؟
انتخاب خیلی جا من این مشکل رو داشتم، ولی خب
چرا فکر کنی اون انتخاب ببینید
یه جاها تو بحث تو حوزه ورزش اینه که یه سری جوان یا نوجوان که در اختیار ما میان قرار میگیرن، تا یه حدی میرسیم از اون حد به بعد انتخاب کردن تیم اصلی سخت میشه. جوان نوجوان هستن که نزدیک به همن و فاکتورشون نزدیک به همون، چه در کار سخت میکنه.
اونجا باید اتفاقا چیکار بکنیم؟ اونجا لحظه حساس آینده جوان ها فکر میکنم خیلی در تیررسه، و حالا به لحاظ روحی هم که بمانن.
ما توی این بره از دمام وقتی قرار میگیریم، شاخص ها رو در نظر میگیریم، فاکتورهای اصلی و کسایی که حالا در اولویت های ما هستن. بله. برای جایگاه های بزرگتر اونها رو معمولا انتخاب میکنیم.
آقای داوود نوری، در چند روز آینده تمام ملت ایران قراره در یک انتخاب بزرگی شرکت بکنن و یک انتخاب درستی رو رقم بزنن. از انتخابات ریاست جمهوری دارم حرف میزنم. از رئیس جمهور آیندهتون چه انتظاری داریم به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای؟
خب ببینید، اولا که بنده این رو به صراحت بگم که وظیفه شرعی همه ما هست در جامعه، چه ورزشکارها در جامعه ورزش و چه در عموم ملت، که همه پای صندوق رای بیان و با تحقیق و با تفکر بهترین انتخابشون رو انجام بدن. این بحث نگرش ما به آینده، من امیدوارم که هر کسی که اصلح‌تر هست و دلش به مردم میسوزه و دلش مردمیه بیاد و بهترین کار و بهترین راهکار رو اول برای جوان ها و مردم پیش راهش کنه. که
شخص شما از رئیس جمهور آینده چه انتظاری؟
شخص من رسما اگر یه روز با رئیس جمهورم رو در رو بشم، ازش خواهش میکنم که به فکر جوان های ما باشه. امروز اگر سن ازدواج ما رسته به 37-38 سال و 40 سال، این فاجعه است واقعا. بیاد یه فکری مال جوان های ما کنه، واسه آینده مملکت ما بکنه. ما کشورمون داره رو به پیری میره، این خیلی بده.
خب داوود نوری، ورزشکار حرفه‌ای، کشورم به مهمترین و دقیق ترین نکته اشاره کرد و از رئیس جمهور آینده‌اش خواست که به جوانان توجه ویژه‌ای بشه و از رئیس جمهور آینده خواست جوانان که آینده ساز این مرزبوم هستن. آقا خیلی مشکرم.
سلامت باشید. ممنون.
ممنونم با شما همراه بودیم با آقای داوود نوری از والیبالیست‌های خوب کشورمون و یکی از مسئولین امر والیبال در حوزه جنوب غرب تهران، مربی تیم تهران و ان شاءالله برنامه‌های بعد پیش که صفت قهرمانا با شما حرف خواهند زد. پس با ما همراه باشید.
از خارج چشم دوختن به اینکه این انتخابات نشد درست. اعلامیه‌ها نمی‌دونم اساتی چیز که مردم شرکت نکنید و مردم ما شرکت کنند و در مقابل قدرت‌های بزرگی که چشم دوختن به اینکه ملت ایران دیگر از اسلام برگشته و از مسائل اسلامی برگشته، اونها بفهمن مثلا اینطور نیست. فرضاً که ما بد باشیم اما اسلام که خوب است، اسلام ها که قبول دارن همه، این یه وظیفه اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را و این تابع این است که قوی باشد و قوتش هم تابع این است که شماها رأی بدید.
با عاشقی ها مانده ایم ما، باغ‌های ارغوان ما، سرهای سربلند چون گرد بادی بی امان، ما سرهای سربلند چون گرد بادی بی امان.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
با عاشقی ها مانده ایم ما، باغ‌های ارغوان ما، سرهای سربلند چون گرد بادی بی امان، ما سرهای سربلند چون گرد بادی بی امان.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم، خاک وطن را عاشقیم، سر به آزادیم.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
کرونا همچنان در کمین است، جای مشخصی ندارد، در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بارم به شما بگم که خانه آرای عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم، حتی همین فرزدیش پزشک دیگر رو از دست داریم. متاسفانه میگم، منم دست دارم به سهمه شما میام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همی که صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن، یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهشون اضافه میشه و متاسفانه بیمارستانها و دکترهای ما هر روز ازشون دلشون میسوزه. همکارای ما دارن توی بیمارستانها میمیرن. این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما. بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عدم احراز صلاحیت به معنای بی‌صلاحیتی نیست. عدم احراز صلاحیت معناش این است که شورای نگهبان نتوانست تشخیص بده که این آقا صلاحیت دارد، نه اینکه تشخیص داده که صلاحیت ندارد. نه، ممکنه صلاحیت بالایی هم داشته باشه، اما حالا گزارش ها امکانات از فرم که آشنایی های شورای نگهبان نتوانسته این رو تشخیص بده، بنابراین دلیل بی صلاحیتی نیست. به شورای نگهبان در این زمینه مقداری تحامل انجام گرفت و بعضی ها اعتراض کردند. اعتراض هایی که شده انگیزه مشترکی نداره، انگیزه ها مختلف. بعضی ها از این جهت به شورای نگهبان اعتراض میکنن که میگن با این وضعیت مشارکت کم میشه، دلسوزی میکنن برای مشارکت. بعضی ها اینجور، بعضی ها مسئله شون این است که یکی از نامزدها به نظرشون دارای صلاحیت بوده و او احراز صلاحیت نشده، ناراحتن که چرا اون کسی که ما میدانیم صلاحیت داره این رو شورای نگهبان احراز صلاحیتشو نکرد. به این هم به نظر من ایرادی نمیشه داشت، بالاخره گله من، البته این هم یک جور نیستن. چند نفر ممکنه زید رو دارای صلاحیت بدانند، عمر رو دارای صلاحیت ندانند، که این زید و عمر مثلا احراز صلاحیت نشودن. اون دیگری ممکنه به عکس زید رو دارای صلاحیت ندانه، عمر رو دارای صلاحیت بدانه، بنابراین نوعی مقابل همن. اما در این جهت هر دو شریکن که از این که نامزد مورد نظرشون احراز صلاحیت نشوده ناراحت. خب این هم نیست، لیکن یه گروه دیگری هستند که با اصل شورای نگهبان مخالفن، این فرصت رو مغتنم شمردن برای اینکه انتقام بگیرن از شورای نگهبان. اینا باید پیش خدا جواب بدن. انسان میبینه، بنده هم فضای مجازی رو میبینم، مطلعم، هم در بعضی از مطبوعات و رسانه ها انسان مشاهده میکنه، همون انتقام بگیرن از شورای نگهبان. شورای نگهبان دشمنانی داره، دشمنان جدی داره. این حالا یه فرصتی شده که انتقام بگیرن. خدای متعال از این افراد نخواهد گذشت.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
گنجینه ها
استاد غلام حسین کوهی از دوچرخ سواران قدیمی کشورمون هستن.
روستای میان آچاچی 10 کیلومتری شهرستان میانه من به دنیا اومدم و تحصیلاتمو در تا ابتدای در همون روستا، بعدن دوران دبیرستانو رفتیم شهرستان همون میانه چی نزدیکه با دوچرخه میرفتیم میومدیم، بعدن دیپلم ریاضی رو در سوم میانه نبود در تبریز بدت گرفتم و دوران دانشگاهیم که در تهران بودم لیسانس ورزش است. قبل از دوچرخه کشتی میگرفتم، یه سال دو سال دوران دبیرستان، بعد یه دو سال کشتی گرفتم و اون موقع میانه چیزی نداشت، نه سالونه نه مربیه هیچی نداشت، یه جای کوچی تقریبا تمیزم نمیشه گفت، فوق‌العاده کثیف بود. خب میرفتیم بعد از ظهر اونجا با بچه‌ها رفقا کشتی میگرفت، یه سال کشتی گرفتیم دیدیم نه مسابقه نه برنامه هیچی خبری نیست، بعد دیدیم از اینجا به جای نمیرسم با این وضع، برگشتم دوچرخه را ادامه دادم. همون موقع من یه دوچرخه 600-700 تومانی گرفتم، اون موقع البته درجه 3 بود، درجه 1 نبود. بعدن اومدم تو مسابقات و دور شمال و قهرمان ایران، سال بعدش یه آتالاچ تقریبا اون موقع دوچرخه خوبی حرفه‌ای بود مخصوصا، بعد اونو 1200 تومن من دوباره خریدم، نه فدراسیون اون موقع چیزی نداشت به ما بده. اولین بار قبل از انقلاب بود یه مسابقه همون میانه گذاشته بودن و 12 کیلومتر. من محصول دبیرستان بودم، یه چه دوستام دوچرخه سوار بود، منم واقعا روم نمیشد برم شرکت کنم، به این گفتم که یه اون موقع یه شورت میدادن که مثلا برم شرکت کنیم، به این گفتم یه شورتم به من بگیرین که منم توی مسابقه بیام شرکت کنم. هیچ این کارو کرد و یه شورت گرفت و رفتیم همه مسابقه، من با فاصله اومدم اول شدم. همونجا حس کردم که یه چیزی من دارن، همونا ادامه دادیم که برای آموزشگاه رفتیم، یه دو سه سالی قهرمان آموزشگاه کشور بودم. اون موقع همون مسابقه بعدن اومدن یه جشن گرفتن به کلی رشته، به منم یه بابا طاهر اوریون دادن. من انتظار داشتم یه وسیله ورزشی بدن، مثلا لباس گرمی بدن یا لاستیکی بدن فلانی بدن، اومدن به من یه بابا طاهر اوریون دادن. بعد از اون اومدیم رفتیم تبریز و انتخاب شدیم، بعد آموزشگاه دو سه سال قهرمان ایران شدم، بعد اومدم قهرمان کشوری تهران. تهرانم بعد از قهرمان کشوری یه تور اون موقع دور شمال بود که تهران قزوین و قزوین رشت دور می زدیم. من تهران قزوین رو با فاصله 5 دقیقه باز همه زودتر رفتم اول شد. رقیب اون در یه سطح ایران برگزار می شد بین استانا، منم از تیم تبریز بودم اومده بودم، همه ایران اون موقع بوده ولی خارجی نداشتیم اون موقع، همین حسن فردشی میشناسین، خسرو حق‌کشا، همه بودن اون موقع. همون موقع من تهران قزوین اول شدم، باز یه حس کردم که دوباره یه امیدی هست برای قهرمانی بودن و ادامه این رشته را دادن. پس بعد از اون وارد تیم ملی شدیم، سالها بودیم.
این صدای یکی از قهرمانان سالهای نچندان دور دوچرخه سواری ایرانه، استاد غلام حسین کوهی.
اول مسافرت من یه مسابقات تو شوروی بود، بعدن اونجا اعزام شدیم، ما اونجا مسابقه دوستانه بود البته. بعد از اون چه برگشتیم، من اول رفتم المپیک مونیخ 60 سال، اون موقع تقریبا 6 ریاضی را میخوندم، یه 2-3 تا تجدید داشتم، بعدن اونم شهریور ماه بود، دیدم اگر قبول بشم باید سرباز برم، امتحان نرفتم، رفتیم المپیک مونیخ. بهروز رهبر بود، بعد خسرو حق‌کشا بود، چیم من بودم. بعدن اومدیم بازی آسیای تهران 70 سال، من پا میزدم بازی آسیای تهران چی یه طلا یه نقره گرفتم اون موقع. تو 100 کیلومتر اول شدم، 180 کیلومتر سالوس تهرانم دوم شدم، اون موقع دانشجو بودم. الان من که لیسانس رو گرفتم، دوران دانشگاه تمام شد، مستقیم رفتم تبریز و بعد میانه نیاز داشت، لاموسورش میانه رفتم، یه دودم 20 سالی من میانه بودم. من بعد از 20 سال اومدیم قزوین، بازی آسیا تهران چه اول شدم، رفتم رو سکو، چه بالاترین خوشحالی من بود، منم دو سرخه دارم و از وقتا وقت میکنم سوار میشم. حالا متاسفانه یه ده هستم ورزشکارا وقتی ورزشون تمام میشه حالت افسردگی رو نمیدونم میچشم به زای بارج، ولی الحمدلله من وقتی که دوران ورزشیم تمام شد باز دوباره چون حرفم دبیر ورزش بودم و شغلم یعنی تحصیلاتم ورزشی بود عشقمون همین تو ورزش موندیم و ادامه دادیم. حالا من همیشه اینو از خدا میخوام و خواستم که عاقبت به خیر بشه، یعنی هیچ وقت تو زندگی مریض و این چیزا سراغ ما نیام، فقط از خدا همینه خواستم بعد عاقبت به خیر بشیم، سلامتی رو از ما نگیره.
دوستان خوب ما یک بار دیگر شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به همه شما شنوندگان تسلیت میگیم. امام جعفر صادق علیه السلام دوستان در خصوص سکار نجات بخش برای انسان فرمودند نجات دهندگان سه چیزند: قضا دادن، بلند سلام کردن، خواندن نماز شب زمانی که مردم در خواب.
برای غربتش به خون ای روز خون به خون فصل بهار شده حالا خزون بمیرم من برا شیخ و لهمه بگو از بقی که یه سنگ مزارم نداره بگو آسمون باید اینجا براش خون بباره دنیا تقاسشو پس میدی دنیا تو بی وفایی کردی ای کاش من یار آقا دنیا کاش به عقب برگردی نوحه رو لبهای این دلای عاشق نوحه رو لبهای دلای عاشق الهی بمیرم برات امام صادق نوحه رو لبها دلای عاشق الهی بمیرم برا امام صادق امون از بی کسی امون از روزگار سپید دم شده سیاه و شام تار الهی من فدا شیخ الائمه، بمیرم براش که رو خاک دمای آخره، داره زیر لب روزه میخونه واسه مادرش. مادر گناه تو چی بوده؟ مادر تو کوچه ها افتادی؟ مادر تو پشت در جون دادی؟ نفس تو بند اومد و محسن فدا شد، مدینه شب رفتن کرب و بلا شد، مدینه شب رفتن کرب و بلا شد. نهیه رو لبهای این دلای عاشق، الهی بمیرم برام امام صادق. نهی رو لب الهی بمیرم برام، یک نفس یک حسین توی تو روز خود برا جده تا با یه عمری گفتی از غمای کربلا بسر روزه به خود شیخ الائمه. شیخ
خب رسیدیم به ساعت 12. امیدوارم برنامه هایی که همکارانم تقدیمتون کردم مورد قبولتون قرار گرفته باشه. تا ساعت 14 با ما باشید. دوستان خوب ما، سامانه پیامکی ما رو در برنامه های مختلف فراموش نکنید. 3300